أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. به آیات شریفه رسیدیم که در سوره مبارکه مطففین می فرمود کلا ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. در رابطه با این که این کتاب مرقوم چه نقشی از حیث ادبی داره و لذا چگونه معنا بشه، در کلمات مفسرین چهار احتمال مطرح شده. احتمال اول این که بگیم این تفسیر سجینه و با اون مطلبی هم که قبلا خونده بودیم که ارجا و ما ادراکه در قرآن آمده بعدش تفسیر میشه سازگاره، به این بیانه که کتاب ابرا کتاب فجار در سجینه و تو چه دانی که، یا نگفته است خدا به تو که سجین چیست. سجین عبارت است از کتاب مرقوم، سجین عبارت است از کتاب علامت گذاری شده. اینجا سوالی مطرح میشه منتها، و اون سوال اینه که این کتاب فجار در کتاب مرقومه. نتیجه این میشه دیگه کتاب الفجار در سجینه، سجینم کتاب مرقومه، پس نتیجه این میشه کتاب فجار در کتاب مرقومه. این یک تناسبی نداره، یعنی چی کتاب تو کتابه. جوابی که دادن برخی از مفسرین گفتن چه اشکال داره؟ بله، کتاب فجار بخشی از کتاب مرقومه. کتاب مرقوم حالا میتونید بگید کتابی که برای همه فسقه و فجر است، یه بخشش هم مربوط به فجار. یکی هم بگید کتاب مرقوم اینه کتابی که برای همه اعمال مردمه، لذا هم کتاب علیین اعمال علیین درشه هم اعمال فجار درشه، یه کتاب مرقوم. منطقه چون اینجا تفسیر سجینه باید بگیم سجین کتاب مرقومه، پس سجین یعنی یک کتابی که اون کتاب علامت گذاری شده و اعمال فجار بخشی از این کتاب سجینه. اشکالی هم برش مترتب نیست، حالا اونو میرسیم. ممکنون هست بگیم که این یعنی از کتاب فجار از جایی به جایی منتقل می شود، یعنی کتاب فجار ابتدا یک چیز مستقلی است، بعد مطالب رو از او انتقال میدن به کتاب مرقوم، مثل این که کپی پیست میکنن به تعبیر امروزی ها، از یه جا میذارن توی جای دیگه توی مکتاب. پس گفتن ایرادی نداره که کتاب در کتاب باشه. تفسیر دوم، این تفسیر اول اشاره کنیم که کتاب ظاهرا در نگاه مفسرین به معنای ما یکتب فیه، طبق این بیان یعنی اون بین دستتین اون کاغذی که مطلب روش نوشته میشه به این معنا که انا گرفتم کتاب رو. پس نگفتیم وقتی می نویسید مطلبی را در جایی می نویسید، اون مطلب کتابه یا اون جایی که توش می نویسید کتابه. اگر بگید کتاب به معنای مکتوبه، یعنی اون چیزی که نوشته میشه اون کتابه. اگر بگید کتاب یعنی ما یکتب و فیه، اون وقت میشه اون چیزی که در اون نوشته میشود. ما برام کتاب رو معنای همین ما یکتب و فیه به کار میبریم. این بیان اول تقریبا کتاب رو معنای ما یکتب فیه گرفته. اما تفسیر دوم این که بگیم کتاب همون ما یکتفیه، منتها کتاب مرقوم تفسیر برای کتاب فجار نه برای سجین. همونی هم از که راقب تقریبا فهم کرده بود، یعنی راقب گفته بود ما ادراک اسم ما سجین در اینجا توضیحش نیامده. چرا؟ چون آیه اینجوریه این کتاب الفجار لفی سجین، که این کتاب فجار کتاب مرقوم، کتاب فجار کتاب مرقوم است نه سجین کتاب مرقوم است. حالا اینجا ممکنه بگیم خبر بعد الخبره، بینش جمله معترضه اومده که و ما عذاب ما سجی. ممکنم هست بگیم که یه هوایی اینجا مستطره، یعنی اینجوری بوده این کتاب الفجار لفی سجین و ما عذاب ما سجین هو کتاب مرقوم، اون کتاب فجار کتاب مرقوم است. کلا این سبک که شما یه چیزی بگید بعد یه کلامی رو بهش اضافه کنید به عنوان خبر بعد الخبر، گفتن از صنایع بدیعیه هم هست، بهش هم تزییر میگن. یعنی این که شما یک زیلی برای کلام بیارید بدون ابتداء مجدد، میگید زید آمد گفت رفت، واو دوباره نمیارید، تو همین رو دوباره عطف بدون واو میکنید، اینو بهش میگن تزهیل. یا با مردمان سخن بگویید، مردمانی که این گونه هستن بدل میاد تو تزهیل هم قرار میگیره. خب اما احتمال سوم این که بگیم کتاب اینجا به معنای مصدری خودش به کار رفته در کتاب الفجار، در کتاب مرقوم به معنای ما یکتب و فیه. یعنی چی؟ یعنی کتابت فجار در کتاب مرقوم است. کتاب اول یعنی نوشتن مصدری، کتابت فجار در سجین است که سجین کتاب مرقوم است. اما اولی رو به معنای کتابت بگیرید، نوشتن، که کتاب اصلا معنی اولیش هم مصدری است. پس این کتاب الفجار، این مطالبی که فجار می نویسند در سجین است، در اونجا می نویسند. سجین چیه؟ سجین اون مایکتب فیه مرحومه، اون است که علامت گذاری شده، رقم یعنی علامت. این هم احتمال سوم. احتمال چهارم بگیم یعنی کتاب رو به معنایی که گفتیم بگیریم، به معنای مکتوب، نه ما یکتب و فیه و نه به معنای مستری. آنچه نگاشته می شود توسط فجار در سجین است، که سجین کتابی است که مرقوم است. یعنی آنچه نگاشته می شود مکتوبات فجار در ما یکتب و فیه است، و ما یکتب و فیه چیه؟ سجینه، کتاب مرقوم. خب اینم به این بیان گرایش ابن عاشور به این آخریست، منتها اینجا که رفته گفته مجاز لازم میاد، یعنی که هر نواسه کتاب رو اگه برگردونه به مکتوب که بشه اعمال، گفته مجازه. به نظر ما نه، این مطلب مطلب قابل قبولیست، مجازم نیست. نه، مکتوب در مکتوب نیست، مکتوب در ما یکتب و فیه، مکتوب دومش ما یکتب و فیه. خب این یه نکته در رابطه با کتاب مرقوم. اما خب فجار در اینجا الف و لامش، بعضی گفتن که الف و لام استغراق، بله، یعنی جمع محلا و الف و لام یفید العموم کتاب الفجار، همه فجره، من اولهم الى آخرهم. ممکنه هم هست بگیم نه، مراد متففین، الف لامش الف لام عهده، یعنی کلون فجار همون متففینی که در آغاز سخنشون آمد، این کتاب الفجاری که متففین قبلش در رابطه باش داشت صحبت میکن. دومی رو نگفتن، البته به اولی هم بعضی تنها اشاره کردن که خواستن عموم رو استفاده بکنن ازش. اما نکته بعدی این که بی سجین، لفی سجین، این بی آیا حقیقت و ظرفیت، یعنی واقعا همین که میگی مطالب در این کتاب است، اینو ظرف و مظروفه، این یه احتمال. ممکنه بگیم که نه، مراد مجازه، یعنی این اعمال در آتش است، و یعنی صاحب اعمال در آتش است. میگیم گفتیم که نامه اعمال فجار در آتش است، ولی مرادمون اینه که صاحب نامه اعمال در آتش است. لذا ظرفیت اینجا مجازن به کار رفته. حالا یا باید مجاز رو در فی بگیریم، یا ممکنه مجاز رو در فی نگیریم، مجاز رو به حذف بدونیم. گفته کتاب الفجار لفی سجین، بگیم نه، یعنی صاحب کتاب الفجار لفی سجین. این با توجه به اینکه بگیم سجین چیه؟ سجین نام جهنمه. اگه بگیم سجین نام جهنمه، کتابشون تو جهنمه که معنا نداره که. پس اگر شما گفتید سجین اسم اون کتاب است، خب میگید اعمال در این کتاب. اما اگه گفتید سجین نام جهنمه که دیروز راجع بهش صحبت کردیم، یه وادی در جهنمه، گودال در جهنمه، اگه اینا رو گفتیم، به وقت بگید نامه اعمالشون تو جهنمه. نامه اعمال تو جهنمه که نیست که، صاحب نامه اعمال در جهنمه. به وقت یا باید بگیم در فی نامه اعمال در جهنمه، بگیم این فی یعنی نامه اعمال برای جهنم زمین سازی می کند، فی رو درش تصرف کنیم. ممکن هم است بگیم نه، نامه اعمال در جهنمه یعنی صاحب نامه اعمال در جهنم، این هم یه احتمال. اما یه احتمال سومی هم وجود داره که بگیم اینجا قلبه، نگفته کسی، ما خیلی ولایت لعله میگیم به این که وقتی میگیم نامه اعمال در جهنمه یعنی میخواییم بگیم که اعمال اونها نوعی آتشه که نامه اعمال اونها در آتشه، یعنی نامه اعمال اونها محتوای چیه؟ آتش داره. اگه گفتید سجن یعنی جهنم، میگیم میخواییم بگیم که اعمال اونها خودش آتشه، تجسم اعماله. به جایی که بگیم اعمال اونها آتشه، میگیم نامه اعمال اونها مستغرق در آتشه، نامه اعمال اونها پر از آتشه. اون وقت میتونید بگید نامه اعمال اونها در آتش قرار داره، یا آتش در نامه اعمال اونها قرار داره، هر کدومش رو مجازن میتونید جای دیگری به کار ببرید. مثل این که من میخوام بگم آقای زید خیلی عالمه، میتونم بگم آقای زید مستقرق در علمه، مرادم این که عالمه. میتونم هم بگم علم در زید وجود داره، دوتاش بیان مجازی یه نکته است. حالا اگر گفتید اصلا نامه اعمال یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که توش نوشته شده، کتاب به معنی مکتوب، اون چیزی که نوشته شده، اون چیزی که نوشته میشه چیه؟ خود عمل شماست. میخواد بگه این عمل خودش آتیشه، تجسم اعمال خود این آتش.
از باب زید و مقلان؟
نه نه، از باب من یعمل مثقال ذره شرن یره خود اون عمل رو فی بطونه نارا، در درون خودش آتش. این عمل اونها مکتوبه، کتاب، اون عمل اونها خودش آتشه. حالا داره میگه کتاب اونها، عمل اونها، محتوای اونها، هرچه میگید در آتشه، یعنی آتش اونها رو در بر گرفته، که انه هرانچه که هست در آتشه. مثل اینکه میگیم که زید در علمه، یعنی هرچه هست علم. این هم یه احتمال. اما در رابطه با لغت مرقوم، پنج احتمال تو کلمات مفسرین هست. یکیش که به معنای همون علامت گذاری شده است، گفتن رقم البعیر یعنی شطر رو علامت دار کرد، رقم الکتاب در عرب یعنی اعراب گذاری کرد، علامت گذاری کرد. اینجا رقم لهم به سو یعنی کتابی است که علامت گذاری شده، این دونه دونه توش علامت ها آمده. برای اینکه تصویر ذهنی پیدا بکنیم، مثل اینه که شما بگید یک کتابی است که بغلش هم نوشتن که این قسمت این جزاشه، این قسمت این جزاشه، نمرش هم بغلش دادن، کتاب فجار رو علامتاش هم زدن، گفتن این کار که کردی، این آتش فرض کن چاه ویل، اون یکی آتش عقرب جراره، اون یکی نیش زنبور مثلا فرض کن مراره، چی هر کدوم، هر کدوم کدام بلا سر در میاد. حالا یا علامت عذاب رو کنارش دادن یا علامت شقاوت استحقاق عذاب، حالا هرچی یه نوع علامت گذاری شده، خلاصه محاسبه شده. دومین احتمال بگیم یعنی مکتوب، کتاب فجار کتاب مرقوم است، یعنی کتابی است که در آن اعمال فجار مکتوب است. مثلا مرقوم به معنی علامت گذاری شده نگیری، مرقوم ایل مکتوب، کتاب فجار کتابی است که در آن نوشته شده است اعمال فجار. مرقوم این مرقوم اعمال اون فی، نه مرقوم علاماتش، آثارش، نتائجش، عذابش. احتمال اول این بود علائمش، بخشید عذابش علامت گذاری شده، یعنی خودش نبشته شد. سوم گفتن مرقوم در عرب به معنی مختوم هم میاد، مختوم یعنی مهر شده. در یکی از چیزهایی که قدیم مرسوم بوده امروز تقریبا دیگه از بین رفته این بوده که می آمدند یک چیزی رو می بستند، روش یک شمعی می ریختند، بعد خاتم می کوبیدند مهر. این اگه بخواست کسی باز بکنه این لاک و مهرش از بین می رفت. حالا من می گن لاک و مهر کردن، منتها قدیم لاک نبوده شم بریختن، یک لاکی رو میریزن یک مهری رو میکوبن روش که این هر کارش بکنی معلوم میشه که باز شده، دیگه نمیتونن بدون این که لاک رو خورد بکنن این رو باز کنن. مهرم که فقط در اختیار شما بود وقتی باز میکردن میخواستن دوباره ببندن مهر رو نداشتن، یک نوعی ضمانت این بود که این رو نگسی نخونه، نه اینکه نمیتوانستن بخونن، ضمانت بود که آقا ما اینو باز نکردیم. به این میگفتن مختوم. اینجا هم در بحثی که وجود داره گفتن آقا اصلا مرقوم در عرب یعنی مختوم، یعنی سربسته، یعنی مهر شده. کتاب فجاری کتاب مختومه. حالا چه بسیم مختوم؟ یکی یعنی این که این روز قیامت واز میشه، آثاری که برای مترتبه در این دنیا نیست مال قیامت. یکی هم این که به معنای این که دیگه نمیتونن توش دست ببرن کم و زیادش کنن. اینجور نیست که اگه مثلا به کار بدی کردن بتونن شبونه برن یواشکی پاکش کنن، نه، این هر آن بسته میشه، به تعبیر امروزی ازش بکاپ بگیرن که کسی نتونه عکش کنه بتونه دست بداره بگه آقا من میرم نامم رو پاک میکنم، یه چیزایی که توش وجود داره رو حذف میکنم. لذا کتاب مختومه، کتابیست که دست میشه بزد، رمزگذاری شده، به نوعی مهر شده است، مهر کردند و دهانش دوختن، اینم مهر کردند و سرش رو جوری بستن که نتونن برن پاکش کنن. اینم یه احتمال. احتمال چهارم همین مطابق بدون مختوم گفتن مرقوم، مثلا معناش شنی غیر قابل تغییر، یعنی دیگه ثبت هایچی جفت کلام، دیگه بحث شفت القلم، قلم خشک شد دیگه نمیتونه عوض. یه دم گفتن اصلا مرقوم به معنی معینه، یه کتاب معین تعیین شده یه مشخصه. حالا اینا تقریبا هم معنای همون قبلی ها رو به نوع اینگونه برگردن. این هم از یه نکته. نکته بعدی این که آیا متفق فاجره که اینجا روش گفتن فاجره، چون چند آیه ارتباطش با قبل اینه و اینان للمتففی، بعد می فرماید این کتاب الفجار، یعنی متفف فاجره. چرا فاجره؟ به دو جهت، یکی هم ادله عقلی داریم که فاجره، یکی هم ادله نقلی داریم که فاجره. یعنی هم حرام است شرعن، و اگر هم شرعن حرام نبود عقلن این کار ظلمه، این کار در حقیقت خیانته، چون خیانت در معامله است و خیانت در معامله هم از اموراتی است که قطعا مورد رد عقل عملی است. لذا این فجاره، هم فجور عقلی داره هم فجور نقلی. این تمام در این آیه. بعد آیه می فرماید ویل یومئذین للمکذبین. در رابطه با لغت ویل، خب همین ابتدای سوره صحبت کردیم، قبلا هم در ویل لکل همزت لمزه صحبت کرده بودیم، گفتیم ویل به معنی وای، تقبیح یا عذاب، دو احتمال هم درش داریم، یکی خبری باشه یکی انشایی. اگر انشایی است شما دارید با وی انشاء میکنید، ایجاد میکنید، اعتبار میکنید، تقبیح میکنید، همون با گفتن او دارید این قبح رو در او انشاء میکنید، یا در عذاب اگر فرض کردید عذاب رو دارید ایجاد میکنید. مثل ندا، وقتی اتون میگم ای عباس، من با ای دارم ندا رو ایجاد میکنم، وقتی امر میکنم با امر دارم بعث رو ایجاد میکنم، اینجا وقتی میگم وای، با وای دارم انشاء عذاب میکنم یا انشاء تقبیح میکنم یا انشاء نوعی مذمت برای فرد میکنم. اگرم خبری گرفتیدش، این خبر از یک عذاب میده، خبر از یک قبح میده، خبر از یک مذمت میده. خب چون قبلا حرف زدیم دیگه دوباره تکرار نمی کن. اما لغت یومئذین، یومئذین هم دو سه بار تا حالا راجعش صحبت کردیم، فکر میکنم اولین بارش یومئذین یسر الناس اشتاتن بود که اونجا حرف زدیم. یوم اضافه شده به لغت از، که از یک لفظیست که دلالت بر ماضی میکنه، ولی اینجا آمده ابن هشام گفته که از در اینجور موارد دلالت بر مضارع میکنه، بقیه گفتن نه این هم دلالت بر ماضی میکنه، اما ماضی چون محققت الوقوع شأن مضارع باش برخورد، ببخشید مضارع محققت الوقوع باش برخورد ماضی میشه، پس اینی که احیانا گفته میشه یومئذین، یعنی در آینده میاد، یومئذین یسر الناس، یومئذین در عذاب هستند، یا اینجا ویل یومئذین در قیامت، نه اینکه از به معنای چی رفته، ماضیش رها کرده به معنای مضارع رفته، نه، چون مضارع محققت الوقوع رو ما باش برخورد ماضی میکن. اسم زمان طبیعتا به معنای یومئذین رو هم یه ظرف مضاف مضاف الیه هم به حساب میاد و مبنی بر تنوین هم هست، یعنی یومئذین همین جوری هم میاد، در هر حالتی که بیاد در همین تنوین خودش چیز داره، این بنا رو داره و تغییر حالت نمیده. بعدش میشه گفت روزی که آن روز آن هنگام، هینه ازن، هینه ازن هم مثل همینه، یا وقت ازن اون زمان آن روز، به خصوص روز هم چون یادتون باشه چندین بار روزه به یوم صحبت کردیم، همین در همین آیه صحبت کردیم، یوم به معنای قطعی از زمانه، یه مقداری از زمانه، لذا همون وقت میشه. اما در رابطه لغت تکذیب بازم رو صحبت کردیم در تکذیب هم مفصل قبلا گفته بودیم کذب، این یه بحثی بود خودمونم توش ادعا کردیم، گفتیم چون تنها هستیم میترسیم ازش، اما به هر حال میگیم شما یار پیدا کنید براش. گفتیم کذب یک مشترک لفظیست بین دروغ گفت و دروغ است. وقتی میگیم کذبت القضیه یعنی قضیه دروغ است، وقتی میگیم کذب زیدون یعنی زید دروغ گفت. این در فارسی خیلی روشنه، به خاطر همینم میتونیم دروغ است یعنی مخالفت با واقع، دروغ گفت یعنی مطابقت با اعتقاد. این قابلیت رو داریم که ما در فارسی این دوتا رو بینشون تغییر بدیم. ولی در بحث کذب اون وقت اقوال بسیار متعدد که ملاق صدق و کذب چیه، نظر جاهز بود، نظر نظام بود، نظر مشهور بود، نظرات دیگه‌ای بود، جای خودش گفتیم. به همین حساب الان نمیخواییم اون بحث رو باز کنیم. تکذیب هم دوباره یه وقت شما تکذیبه یه قول میکنید، یه وقت تکذیب قائل میکنید. اگه تکذیب قائل بکنید یعنی اون قائل رو به دروغ بودن متهم میکنید، اگه تکذیب قول میکنید یعنی قول رو به دروغ بودن متهم میکنید. پس اگه گفتم تکذیب حرف تو رو میکنم یعنی میگم حرف به دروغه، اگه میگم تکذیب خودت رو میکنم میگم یعنی خودت دروغ میگی. یه کذب رو به یوم الدین یعنی یوم الدین رو تکذیب بکنم، والذین یکذبوک یعنی تو رو تکذیب کردن یعنی گفتن تو دروغ میگی. این همه نکته است، چون قبلا مفصل عرض دادیم دوباره بازش نکن. خب در اینجا یه بحثی وجود داره که این یوم الدین اشاره چه روزیه. دو احتمال در آیه وجود داره، یکی این که این تنوین بدن از مضاف الیه باشه، یعنی باشه یوم اذ یقوم الناس رب العالمین، چون قبلش گفته بود که اینها علی الظن اولئک کأنهم مبعوثون لیوم عظیم. چی یوم یقوم الناس رب العالمین؟ اینم میگه یوم اذ، یعنی یوم از یقوم الناس رب العالمین، همون روزی که وامیستن اون روز ویلون للمکذبی. پس یوم از بر میگرده به چی؟ بر میگرده به همون یوم یقوم الناس رب العالمین. این هم میشه یوم از یقوم، لذا اضاف میشه بدل از مضافونه در تنوین ان قرار میگیره. اما یه احتمال دیگری به ذهن ما میرسه که اینو توجه کنید. ممکنه بگیم نه این یوم سجینه، ما دو روز داریم، یکی روزی که ما میستیم محاسبه شیم، یکی بعد این که حالا حساب کردن میگن خب داشتیم تو ببره تو جهنم. اون روز محاسبه یه چیزه، ولی روز مجازات غیر از روز محاسبه است. یقوم الناس لرب العالمین، اون ایستادن در مقابل رب العالمین اون محاسبه است. فاذا هم قیامون ینظرون، اون روز بلند میشه میستن نگاه میکنن، اون بعد نفخه دوم بر محاسبه است. اما بحث عذاب نوع دیگه ایه، یسلا سعیرا، اونو میبرنش به سمت جهنم، تدعو سبورا، میکشنش به سمت آتش. این یوم سجین باشه. اگه گفتید سجین یعنی جهنم، بزه آیه شریفه میفرماید ویلون یوم سجین للمکذبی. بله؟
این تصویر راه نداره.
نه مکذبینی که قبل بودن اون روز برشون واقع میشه، والا تو سهره قیامت هم تکذیب واقع نمیشه. اون روز که دیگه همه میگن جواب بدن و یمنه ملکیون لله الواحد القهار، اونجا دیگه روز فرمایش و اینا نیست، قیافه نمیشه گرفت، همه برمیگردن با خضوع و خشوع نظر اعمال قبول بکنن. پس همه تکذیب ها اینا تو این دنیاست، نه در ایام محاسبه تکذیبه نه در جهنم. اون روزی که گفت هل امتلعت قالت هل من مزید، هرچی میبرن جلو میگن پر شدیم یه پر نشدم، که اون سمعو شهیقه ها صداش رو از دور میشنن، اون لحظات وای که بود بر شاید سمعوله ها تقیزن و زفیرا اون صدای فریادش رو میشنن، فریاد آتش رو بالا میاد، قیزش رو میگردن. خب نکته بعدی این که عموم رابطه بین مکذبین و متففین ظاهرا عموم من وجه
به خود زمانی که دارن کید میکنن اینا بزنن،
این در اصل زمان ها
دارن تکثیر خدا رو
می‌کنن. این مشکلات هم پیش میاد. دارم فکر کنم دوستان قابل تصویر. حداقل الان اشکالی به ذهنش نمی‌رسه. خوبه. اما اگه گفتید یه مایزن به آینده است اون وقت ممکنه نگیریم، اگر به گذشته بگیریم که مشکل. بله نکته ای. نکته دیگه این که توجه بکنیم رابطه بین مکذبین و متففین رو بعضی از مفسرین گفتن رابطه عموم اندج، گفتن ما یه سری مکذب داریم اما متفف نیستن، اتفاقا اصلا آدم های هم قدر همه هنگ هم منطقه آتیست، از اون مرمسه متفف داریم اما مکذب به اومدی نیستن، خیلی هم قبول دارن ها منطقه تکلیف هم میکنن، حالا نماز هم میخونه روزاش هم میگیره خدا پیغمبرم قبول داره، ولی تکفیف هم میکنه. این به شرطیست که ما مکذب رو در اینجا مکذب یوم الدین بگیریم. قبلا اشاره کردم بر دوستان دقت بکنید، یه پرانتز کوتاه باز کنم، بین معاد و قول به قیامت اشتباه نباید کرد. ممکنه یه کسی اصلا هیچ نوع معادی رو قبول نداشته باشه، بگه پایان ما با مرگ مادی من فرا میرسه، یعنی زندگی پس از مرگ دیگه نیست، اما ممکنه کسی زندگی پس از مرگ رو قبول داشته باشه به معاد به عود اما به قیامت قائل نباشه، تناسخ قائل، میگه برمیگردیم تو هم دنیا، برمیگردیم میریم در یک حیوانی مسخ میشیم یا در یک گیاهی رسخ میشیم یا در یک سنگی فسخ میشیم یا در انسانی نسخ میشیم، اما قول به حیات پس از مرگ یه فرض دیگه‌ای داره و اون عبارت هست از قول قیامت کبرا، یعنی ما از اون نشعهی به نشعه دیگری میریم، نه اینکه برمیگردیم دوباره تو این دنیا، و یا هندوها هم که قائل به بازگشت هستند به تناسخ هستند قائل به معادن، حیات پس از مرگ رو قبول دارن اما قیامت رو قبول ندارن. حالا در اینجا ویلن للمکذبین، مکذبین کی؟ یوم الدین این قیامت یا حیات پس از مرگ؟ اگه اینا رو بگید ممکنه رابطش با متففه همین که گفتید آمخاص منوج بشه، زمان که ابن عاشور این گونه گرفت، ولی ممکنه بگیم مکذبین یعنی مکذبین در اعمال خوب و بد، نه قیامت. مکذب این که این کار بدی نیست، که میگه تکلیف بده، حالا اون وقت مکذب همه احکام، مکذب تمام احکام عقل عملی، اخلاقیات و احکام شریعت، اگه اینو گفتید رابطه میشه رابطه چی؟ امون خوزی مطلق، تو تمام متففین مکذب میشه اون وقت. ولی بله بعضی مکذبین داریم که متفف نیستن. خب این همی نکته. نکته آخر که سختم هست چرا؟ همون مشتاق هم معنی میشه که گفتیم دیگه به این معنی، یعنی بعد یه تکذیب رو معنی تکذیب به قیامت نگیر، تکذیب به احکام. المکذبین الفلامش الفلام عموم باز و عهده این هم یه اعتماد. یعنی اصلا بگید المکذبین و ایلون یومه ازن للمکذبین عموماً که متففین رو هم شامل میشه، یا بگیم ایلون یومه ازن للمکذبین یعنی مکذبین خاصی که همین متففین یعنی که صدر آیه گفتیم، این هم یه احتمال. اما برگردم به اون نقطه‌ای که گفتم نقطه سختی است و اون این که آیا انسان‌ها به نسبت قیامت میتونن هم مکذب نباشن هم مؤید؟ یعنی کسی بگه من نمیدونم، تکذیبم نمیکنم. شما انسان به نسبت قیامت نمیتونه فکر نکنه، یعنی شما ممکنه کسی بگه آه کسی مکذب پیامبر اسلام نیست، ولی تو اصلا نمیدونه اسم نشنیده، کمان که شما اسم یه پیغمبری که در پیره اومده نمیدونی، بگه من اسمتش معید نمکذب. اما قیامت این زندگی پس از مرد سؤال اولیه همه انسان هاست، لذا نمیتونه بگه من نسبت به این سؤال اصلا فکر نکردم. این از مواردی است که پذیرفته نیست، انسان ها فکر میکنن نسبت به سؤالی به این مهمی. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که آیا میتونن نسبت به این سؤال شک سالس باشن؟ یعنی بهش بگم آقا بگم من تکذیب نمی کنم، ممکنه باشه اما تأییدم نمی کنم. اون وقت آیا این غیر المکذبین اینا رو هم می گیره؟ فقط نه، اینجا فقط داره نسبت به اون مکذبینش میگه. یا اینکه بگیم اصلا در این جور فروض شق سالس نداره، شما صرف عدم تأیید تکذیبه. روشه کنید انشالله فرد.